سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تشکر از همه دوستان از باب اظهار محبت هایی که داشتند و لطفی که کردند و چه پیام دادند، چه دوستان در تهران شرکت کردند، تشکر میکنم. انشاءالله خدای سبحان اموات شما رو مورد رحمت قرار بده و خودتون رو، خانوادتون رو، نزدیکانتون رو، مرتبطتون، انشاءالله مرتبطانتون رو مورد رحمت و ولایت خودش قرار بده و زیر سایه ولایت در دنیا و آخرت انشاءالله باشیم. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران هستیم. در آیاتی بود که بیان خصوصیات اولوالالباب بود. در آیه 190 وقتی که بیان کرد که بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، بعد خصوصیات اولو الالباب رو شمرد که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. از اینجا 5 تا ربنا به دنبال هم میاد که ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا و آتنا. 5 تا ربنا که به دنبال این 5 ربنا خدا میفرماید فاستجاب لهم ربهم، یعنی بلا فاصله اجابت هم با همین اسم رب بیان می شود که در روایات آمده اگر می خواید دعاتون به اجابت قرین بشود اسم رب رو برای خودتون شفیع و شافع و واسطه قرار بدید، که خدا رو به اسم رب که حالا چه از ربابه باشد که مالک و صاحب است، که وقتی مالک و صاحب باشد بنده بیچاره است، فقیر است، عین در حقیقت ربط است، چیزی از خودش ندارد، چه از ربیه باشد که به معنای پرورنده باشد و کسی باشد که انسان رو پرورش میدهد. البته از ربیه بودن هم ربابه رو نف نمی کند، اما او با اسم مثلا مالک یوم الدین لله ملک السماوات والارض او بیان می شود که در هر صورت ما در هر صورت ملک حقیقی خدای سبحان هستیم، چیزی از خودمون در قبال خدا نداریم که ما مالکیتی در عرض مالکیت حضرت حق نداریم، بلکه مالکیتی در طول هم نداریم. اگر هم مالکیتی اطلاق می شود برای ما به اعتبار است، به اعتبار از حتی مالکیت طولی هم نیست، چون مالکیت حضرت حق مالکیت حقیقی است و هر مالکیتی در قبال مالکیت حقیقی مالکیت نیست و در همون حال هم مالکیت حضرت حق باقی است. خب این نکته که 5 تا ربنا در اینجاست، از خصوصیات اولوالالباب این است که حشرشون با اسم رب است، یعنی حالشون رو داره بیان میکنه، چون قرآن زبان قال نیست، قرآن زبان وجود است. اگر داره بیان حرف اونها رو، حال اونها رو با ربنا بیان میکند، یعنی اون چه که در وجود اینها تجلی پیدا کرده چی هستش؟ حقیقت ربوبیت حق است و اون حقیقت ربوبیت هم با الستو بربکم حقیقتش آشکار می شود که قالو بلا، که عهد ربوبیت رو دارن، لذا به هر چیزی که می رسن یادآور عهد ربوبیتن. ربنا یادآوری عهد ربوبیته. این ربناها یادآور همون الست و بربکمه که زبان فطرت اینها، وجود اینها به این سرشته شد و بعد هم انبیا او رو به فعلیت رساندن. پس این ربناها ربناهای چیه؟ وجودیه که خدای سبحان داره بیان میکند. لذا انسان باید به این سمت حرکت کند که حالش در هر واقعی که ذکر است، فکر است، نعمت است، قدرت است، هر چیزی او رو به چی برساند؟ به اون حال ربوبیت، که وقتی ربوبیت رو میبیند متضایف است. ربوبیت با چی؟ با عبودیت. یعنی هر کدام از این ربناها که داره در اینجا پنجگانه بیان میشود، هر ربنایی در مقابلش یه چی هستش؟ عبودیت است. که خدایا من عبد تو هم، اقرار به عبودیت است در مقابل این بیان ربنا، که عزت ربوبیت با ذلت عبودیت دائم با هم تناسب دارد. هر چقدر عزت ربوبیت بالاتر برود، ذلت عبودیت هم شدت پیدا میکند و ذلت عبودیت اظهار ربوبیت است. ببینید اینا متضایفینن. یعنی اگر ربوبیت در وجودی قوی تر باشد، اثرش این است که باید عبودیت در این وجود چی باشد؟ شدت داشته باشد. شدت عزت ربوبیت با شدت ذلت ربوبیت، این چی هستن با هم؟ اینها با هم همخوانن، یکسانن. اگر کسی شدت ربوبیت رو اظهار کرد اما ذلت عبودیت در وجود شدت پیدا نکرد، این ادب نشون دهنده این است که اون هم حرفه. این که اینها حالشون این است که دائما ربنا و ربنا و ربنا میگن، تو هر حالی با رب مشهورن، نشون میده حالشون حالت ذلت عبودیت هست. یعنی خودشون رو در عبودیت مییابن. این یه نکته که نکته مهمی هم هست که انسان باید حشرش رو با عزت ربوبیت و ذلت عبودیت خودش قرار بدهد. این هش تو وجود انسان این دوتا رو بالا میبرد. هر عزت ربوبیتی ذلت عبودیتی و هر ذلت عبودیتی عزت ربوبیتی به دنبال میاره. اگر انسان این نگاه رو پیدا کرد، اون وقت میبینه چرا پشت سر هم اینها ربنا 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 پنج ربنا، بعدم خدای سبحان فاستجاب لهم ربهم، اونم اضافه به ربهم، رب ایشان. ربهم در اینجا اضافه قبول است که این ربناهای اینها چی شدش؟ قبول شد. وقتی دعای اینها با ربنا مستجاب می شود، فاستجاب لهم ربهم، یعنی خدای سبحان عبودیت اینها رو که با قبول ربوبیت همراه بود رو پذیرفت. اینم خلاصه یه بشارت دیگری است که در اینجا فاستجاب لهم ربهم اثرش چی هستش؟ قبول عبودیت اینهاست نسبت به اظهار ربوبیتی که داشتن. اینم یه نکته است که خدای سبحان گاهی به انسان می نمایاند، نشون میده که عبودیتش رو پذیرفته. لزومی نداره همیشه اینجوری باشد، چون نشان دادن این هم خودش یه اجر است. لزومی ندارد. عبد اون است که حتی توقع این اجر رو هم از خدا ندارد، چون عبودیتش رو لایق نمی بیند که مورد قبولی واقع بشود. این فقر است. اگر عبودیتش رو لایق قبول دید، خود این یه منیت است. یعنی انسان کاری رو بکند بعد بگه خدایا به من نتیجهش رو نشون بده. خدایا به من نتیجهش رو نشون بده یعنی چی؟ یعنی خدای من یه کاری کردم، یه کار خوبی کردم، یه چیزی بوده که ارزشی داره. خود این که کار رو خوب ببیند، ارزش ببیند، براش نتیجه قائل باشد، خود این یه مرتبه از چی هستش؟ یک مرتبه از منیت هست. میگه خدایا من انجام دادم اما میدانم که اینا ارزش ندارد. که همونجوری که مرحوم علامه وقتی بهش گفت بودن پدر شما توقع داشت که مثلا از ثواب المیزان، گفتم مگه المیزان اجری دارد، پاداشی دارد؟ یعنی کتابی با این عظمت و دقت و چقدر مدت عمل علامه براش اجری نمیبینه که بخواد بگه اگه اجری داشت من ادیه بکنم، اجر نمی. این نگاه عبودیت است. اینجاها داره تمرین عبودیت رو برای انسان شکل میده. بله برای عموم مردم باید گفت اجر رو بخواید، به اونها هم یاد بدیم که خدای سبحان از خدا هم بخوان اجر رو. اما کسی که تو مرتبه اولوالالباب قرار میگیرد، تو مسیر اولوالالباب قرار میگیرد، باید نگاهش اینجوری باشد که فقط عبودیت خودش رو ببیند، اونم نه عبودیت قبول شده، نه عبودیتی که مورد قبول واقع بشه. خدا بشارت بهش میده اگر اینجور باشد که فاستجاب لهم ربهم، که من در حقیقت قبول کردم عبودیت تو رو و اظهار ربوبیتی که نسبت به من داشتی و اقرار بر ربوبیتی که نسبت به من داشتی رو پذیرفتم. این میشه تاج کرامت، این میشه یک ارزش. حالا ببینید تو اینجا باز نکته دقیق دیگری که در اینجا مطرح است این است که وقتی اولوالالباب رو داره معرفی میکند با چند به اصطلاح صفت، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی، در همه حال انسان یا قائم است یا قاعد است یا خوابیده است دیگه، ایستاده نشسته خوابیده، میگه در همه حال، در همه حال اینا اهل ذکرن. و همچنین اینها قبلش داشت که اینها چیکار میکنن؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات، اینو دقت دارن که اینا رو آیه میبینن. دنبال این میفرماد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینها تفکر در خلق السماوات، اینا رو دارن میگم مهمه الان دنبالش، که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعدم که از خدا میخوان که خدایا هر کسی رو در آتش وارد کردی او خزیان دارد، او خزلان دارد، او اهل خزی است، او پست شده. چرا؟ چون قرب در ارتباط با خداست و هر در حقیقت دوری از خدا دوری از همه کمالات است. هیچ کسی تو دنیا دوست نداره به او در حقیقت بگن که تو صفت بدی رو داری، هیچ کی تو، چون خود این یه خزی است که انسان کمالی باشد این نداشته باشد. حتی اگر کسی که اهل علم و فضل نیست بخوای بهش بگی جاهل، بدش میاد، نبادم گفت اینجوری که تو جاهلی. جاهل صفت در حقیقت چی است؟ خزی است. خدای سبحان معدن همه کمالات است. هر کسی از خدا دور باشد چی استش؟ از همه کمالات دوره. او وقت کسی که از خدا آتش وارد شد از خدا دور شده. بعد عن الحق است، حقیقت آتش بعد عن الحق است. بعد عن الحق یعنی چی؟ یعنی همه پستی ها، همه در حقیقت چی؟ نقص ها به او نسبت پیدا می کند. لذا می فرماید که اگر کسی وارد آتش شد حتما چی هستش؟ تعبیر ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت، این دوچار خزی شده. چون همه یک دیگه، جاهل بهش صادق است، فاسق بهش صادق است، کافر بهش صادق است. هر کمالی رو که در عالم ببینید، کسی که داخل در آتش شده از اون البته مراتب دارد و همه در حقیقت، اما کسی که داخل در آتش شد قرب ندارد، درسته؟ پس در مقابل خز قرب است که اولوالالباب دنبال قربن، دنبال این بحث، چون این بحث یه رشته دارد، میخوام رشتهشو برسونم. دنبالش میفرماید که ربنا اننا سمعنا. از اینجا یه بحث دقیقی است، چون فرصتم محدوده باید این بحث رو، مقدمه بود این بحثهای قبلی برای این، ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان، چون آیات قبل رو گفته بودیم دیگه، در محضر این آیه بودیم. رب دنبال اون ربناهای قبلی که این سومین ربناست، ربنا اننا سمعنا، ما میشنویم، منادیان ینادی للایمان، که ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. یه بحث زیبایی است که اینجا این منادی کیست؟ ربنا اننا سمعنا منادیان، این منادی کیست؟ این که در روایات آمده گاهی این منادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، اللهم صل علی محمد و آل محمد، درسته. اما آیا این منافی با این است که منادی فقط ایشون باشد؟ کسی میگه نه، در روایات دیگه ای دارد منادی امیرالمومنین علیه السلام، بازم منافی. در بعضی از نقل ها هستش که منادی قرآن است، در بعضی از نقل ها هست که منادی همه انبیاء گذشته هستند. اگر سیر این مسئله رو ببینیم، حالا ببینید یواش یواش هی لطیف میشه. منادی در نگاه اول خود خدای سبحان است، چون هر ندایی که به اصطلاح این ندا به گوش ما میرسد، دعوت میکند، حقیقتش از کجا نشأت گرفته؟ از خود خدای سبحان نشأت گرفته. منادی حقیقی و اصل در منادی خداست، به تبع او فرع در ندا میشود کی؟ قرآن کریم، رسول گرامی، انبیاء بزرگوار، کتب آسمانی، اهل بیت عصمت و طهارت، حتی به دنبال اونها کی؟ عالمانی که ندا می کنند تا این دعوت به گوش ما برسد. عالمی که ندا می کند این دعوت به گوش ما برسد، آیا ادامه ندای رسول گرامی هست یا نیست؟ ادامه ندای قرآن کریم هست یا نیست؟ ادامه ندای خدای سبحان هست یا نیست؟ دقت بکنید که ربنا اننا سمعنا، آیا قرآن برای هر عصری جریان دارد یا ندارد؟ مخاطبش همه در همه اعصار هستن یا نیستن؟ پس به عصر رسول گرامی اسلام منحصر نیست که ربنا اننا سمعنا منحصر باشد در کی؟ در کسی که ندای رسول خدا رو مشافهتن با گوشش بشنود از لبان مبارک پیغمبر. بقیه که خبر او برسد اینا مخاطب نباشن نیست، بلکه بقیه هم چی هستن؟ مخاطبن. و وحی تا هرگاه به چشم ما بخورد یا به گوش ما برسد، ادامه وحی است و هنوز در حقیقت چی هستش؟ وحی پایان پیدا نکرده. این نکته دقیق رو حالا داشته باشید که تا اینجا چهار دسته منادیان ادامه پیدا. اول که او در طول نیست، اصل و فرع است، او حقیقت و بقیه به تبعن، که اون حقیقت منادی خدای سبحان است. به تبع این ندا، ابزار و وسایل رساندن این ندا می شود قرآن کریم، رسول گرامی اسلام، کتب آسمانی، انبیاء گرامی. بعد می شود در حقیقت چی؟ این قرآن کتب و بعد انبیاء، دوتا بعد از خدای سبحان. بعد از اون می شود کی؟ می شود اهل بیت عصمت و طهارت که در رده پیغمبر است. بعد می رسد به عالمان که در رده چهارم هستن، که اینها همه منادیان. اما باز آیا منادی دیگری داریم؟ اینجا نکته دقیقیست در این مسئله. ببینید سیری که چیده شده از کجا شروع شده. می‌فرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی حرف دارد، گویش دارد، دعوت دارد، ندا دارد، انتقال میخواد بده، درسته؟ این کسی که اولوالالباب است، وقتی به آسمان و زمین اختلاف شب و روز نگاه میکند، احساس ندا رو از اونها میکند، چون تمام اینا مخلوقن، تمام اینها چی هستن؟ مرتبطند، تمام اینها آیند، چون آیند آیه چیزی خودش نداره، تمام وجودش انتقال به ذل آیه است، او رو داره نشون، این دعوت است. لذا دنبالش میفرماید که اینها یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی آیات رو که میبینن این انتقال براشون، این دعوت براشون، این ندا براشون چی میشه؟ محقق میشود. وقتی این دعوت براشون محقق شد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، اون دعوت آیات بعد رو که میبینن، مبدئیت رو که میبینن، به معاد پی میبرن. خود دعوت به معاد یه ندا هست یا نیست؟ لذا از ندای بدع و مبدعیت به ندای عود راه پیدا میکنن. لذا وقتی به آیات آسمان و زمین و شب و روز و هر آیهی نگاه میکنن، ابتدا مبدعیت رو و سپس معاد رو مرتبط از اینها میشنوند، مییابند، ادراک میکنن. این خیلی زیباست. یعنی غیر از این که خدای سبحان از طریق قرآن و کتب آسمانی و انبیاء عظام و اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین عالمان دینی ندای خودش رو بیان میکند، این ندا تکوینن هم در کجا محقق شده؟ در عالم وجود ندا محقق شده و به این قدرت ندایابی داده. یه موقع هست این تو عالم وجود هست، این قدرت یافت نداشته باشد، این زبان اونها رو نفهمد و امکان ارتباط نداره، فایده نداره برای این. همچنان که انبیا و کتب آسمانی و عالمان حرف میزنن با او، برای او در حقیقت این ندا رو میارن، به او قدرت فهم داده که بشنود و ایمان بیاورد، اون چرا که در نظام تکوین قرار داده زبان دارد، گویا هستن. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، که این ندای اونها رو این امکان شنیدن باید داشته باشد. و لذا لا تفقهون به کسی خطاب می شود که امکان فهم دارد، و الا به دیوار نمیگن نمیفهمد، چون امکان فهم ندارد. اگر میگه و این منشین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون، عتاب است، ملامت است که چرا نمیفهمید، چرا توجه ندارید، چرا آیه رو نمییابید. درسته؟ حالا ببینید، پس صدر این آیات که داره در رابطه با آیه بودن آسمان و زمین و بعد هم تذکر اولوالالباب در حالت ایستاده و نشسته و خوابیده به در حقیقت ذکر الهی و بعد هم یافت در حقیقت تفکری معاد در اینجا، اینا همه اون وقت مقدمه میشه برای چی؟ برای ربنا اننا سمعنا، که ربنا اننا سمعنا، ما شنیدیم، منادیان که ینادی للایمان، این منادیان حالا عامتر شد، این عمومیتش از جانب خدای سبحان تو دو جانب تکوین و تشریع. یه جانب تکوین می شود تمام آیات وجودی که خلق شده، آیات تشریع می شود کتاب های آسمانی، انبیاء بزرگوار، اوصیاء گرامی و در حقیقت عالمان. این میشه زبان تشریع، اون شد زبان تکبیر. که ربنا اننا سمعنا، ما اولوالالباب میگن ما شنیدیم، این شنیدیم خیلی بار دارد با مقدماتی که آمده، خیلی اقرار بزرگی است که انسان میگه خدایا من زبان عالم رو شنیدم، خدایا من زبان تشریع رو شنیدم. این شنیدن به دنبالش هم آمده که ربنا اننا سمعنا مناديا للايمان ان امنوا بربكم فآمنا، ایمان آوردیم. اگر انسان این آمنا رو به دنبال این ندای بلند، ندای گسترده، نه فقط ندای رسولان و کتب و اوصیا و عالمان، بلکه ندای تمام هستی ببیند، اون موقع این گویش اجابت فآمنا نسبت به او چی میشه؟ اقرار خیلی در حقیقت عظیمیه که فآمنا به این ندا. یعنی من الان به در و دیوار عالم وجود نگاه میکنم، ندا رو مییابم، میشنوم، شنیدم و ایمان آوردم. که اون نظام فطرتی رو که در درون خود انسان خدا قرار داده، از جمله این زبانهای گویای بر ایمان است که الستو بربکم قالو بلا، اونم از همین زبان است. زبان انبیا و اوصیا و کتب زبان بیرونی است که با زبان درونی تطابق دارد. اون الستو بربکم حالا خورد عظیمتر می شود با این نگاه. یعنی چی؟ الستو بربکم خدا هم با زبان تکوین با انسان سخن گفته که اونها ندا دارند، و هم با زبان تشریع با انسان سخن گفته و اونها ندا دارن. درسته؟ انسان رو در بین همه این نداها قرار داده تا چی بشود؟ تا هر جا رو میکند، هر جا نظر میکند، هر صدایی به گوشش میرسه، هر کاری رو میخواد انجام بده، مواجه با چی باشد؟ با ندا باشد. خیلی زیبا میشه. نه فقط وقتی قرآن میخواند مواجه با نداست، نه فقط وقتی انبیا با او هستند، اوصیا با او هستند، عالمان با او هستند، فقط منادی با او در حال گفتگوست و ندا رو میشن، نه، این تو هر حالی، در خلوت خانه خانشم که باشه، در تاریک خانه و صندوق خانم که باشه، وجود خودش رو که مییابد، هوای تنفس کردش رو که مییابد، اونجا هم آیات الهی که با او ندا دارند رو مییابد. این نگاه به ندا مطلوب انسان باید واقع بشود، به طوری که انسان دنبال این ندای کلان، که این ندای کلان هستی هم از راه آزمایش و تحقق اون نداهایی که ابتدا به گوش انسان از نظام تجری میرسد آغاز میشود. از کجا آغاز میشه؟ از ندای تجری. اگر انسان نسبت به ندای تجری اجابت کرد، هر چقدر تو اونجا جلو رفت، ندای تکوین هم برای او معنا پیدا می کند، زبانش باز می شود، رمزگشایی می شود، که رمزگونه بودن تکوین بر اساس این است که انسان اطاعت در نظام تجری رو سر لوحه کار خودش قرار بده تا رمزگشایی بشود. پس این دوتا به هم مرتبطن. میشه کتاب تکوین، کتاب تدوین. کتاب تدوین که قرآن است و انبیا هستند و اوصیا و عالمان هستند، اینا همه دارن چیکار میکنن؟ این رو آماده میکنن برای زبان تکوین هستی که او رو هم بیابد. اون وقت با این نگاه وظیفه عالمان هم سنگین تر میشود، که عالمی که منادی است، این هم ندا دارد، درسته؟ آیه‌ای که میخواند، بیانی که میکند، هر چقدر این مجرا طاهرتر باشد، زبان گویای به این در حقیقت ندا به گوش بندگان که میرسد، از مجرای طاهر اثرگذارتر میشود، تأثیرگذارتر میشود. لذا همچنان که قرآن طهارت است، طاهر است و انبیا و اوصیا طاهر بودند، عالم به مقدار نزدیک شدن به این طهارت است که منادی این ندا می شود. این ندا چی هستش؟ اگر از جان آلوده در بیاد، اون وقت چی شده؟ ندا رو ما ضایع کردیم، ندا رو ما محدود کردیم، ندا رو ما ممزوج کردیم به غیر، درسته؟ او طاهر است، اما در وجود ما چی میشه؟ چنانچه ولا یزید الظالمین الا خسارا، هر مقداری ظلم یه مرتبه از خسران است. خب اینم یه نکته که ندا عمومیت پیدا میکند. اون وقت انسان دیگه هر جا نظر بکند، هر جا چشم بندازد، صدایی به گوشش برسه، مییابه که همه آیات قرآن است داره برای او چی میشه. اون وقت کسی که به مرتبه آیات قرآن رسید میتونه اون آیات رو در این حد بیابد، بدون قرآن نمیتونه اون رو بیابد، چون قرآن اوج اون مرتبه رو داره بیان میکند. انسان از طریق قرآن است، از طریق دعوت انبیاست که میتونه اون مرتبه رو بیابد. اینم یه نکته که یکی از اون مباحثی است که دنباله دارد، حالا اگر فرصتی بعدن بود. بعد اینجا سمعنا منادیان ینادی، سمعنا منادیان ینادی، بعد میگه فآمنا. ما در قرآن بعضی جاها داریم که سمعنا و اطعنا، درسته؟ سمعنا و اطعنا، شنیدیم و عمل کردیم، یه رتبه است. اما سمعنا و فآمنا مرتبه چیه؟ بالاتر است، چون تو اون جایی که ایمان باشد عمل حتما هست، اما تو جایی که عمل باشد ازدیاد و تضاعف ایمان در کار نیست. اینجا میگه سمعنا ما بعد فآمنا، یعنی ایمانمون بالاتر رفت. فآمنا یعنی ایمان بعدی، تفریع بر اون شنیدن. اما سمعنا و اطعنا، درسته؟ شنیدیم و عمل کردیم. این اطعنا تو دایره سمعناست، اما فآمنا تو دایره این است که سمعنا علت قابلی شد برای این که آمنا برای این محقق بشود.
زمینه شد برای اینکه آمنات و وجود این محقق بشود. این بحث در اینجا که آمده بالاتر از اون جایی است که می‌فرماید سمعنا و ات، یعنی سمعنا فآمنا عام است، سمعنا فاتعنا را دارد، به اضافه هم دارد. اینم یه نکته که اگر رد اینها رو تو قرآن بگردیم خیلی بحث دقیق می‌شود. نه دیگه، ایمان فقط علم نیست. اگر ایمان علم بود بله، میگفتیم که اطاعت بعد از ایمان لازم است. اما وقتی که میگیم ایمان یعنی علم، چی هستش؟ توش محقق است. ایمان باور با عمل است، لذا مضاعف است توش. بالاتر رفتن درجه ایمانی است. کی درجه ایمان بالاتر میرود؟ علم و عمل با هم آمیخته بشوند، باور ایجاد بشود، ایمان ایجاد میشود. لذا اینا به درجه بالاتر ایمان. اما سمعنا فاطعنا ممکنه چی باشه؟ حفظ مرتبه ایمان باشد که اگر عمل انجام نمیداد مرتبه ایمانشون ساقط میشد. سمعنا فاطعنا حفظ مرتبه ایمان است. اما سمعنا فآمنا چی هستش؟ اوج مرتبه ایمان است، رفع مرتبه ایمان است. که اینم یه نکته که اینها به دنبال این هستن که نوع نگاهشون به ندا به گونه ایست که ایمانشون رو مضاعف میکند، فقط اطاعت رو به دنبال نمی آورد. اینم خیلی زیباست. اینا رو برنامه میخواد، یعنی قرآن داره چه کار میکنه؟ افق نگاه ایجا چجوری برخورد بکنید، دنبال چی باشید؟ فقط دنبال اطاعت؟ میگه اب نداره، توی رتبه باید دنبال اطاعت بود. اما کسی که به مرتبه اولوالالباب میرسد، اوج مرتبش این است که به دنبال رفع ایمان است، نه فقط عمل. عمل دیگه برای این یه مرتبه نازل تریست. بله دیگه، اینا داره دستور افق نگاه تو دستور سلوکی ایجاد میکند. بعد دنبال این که میفرماد خود این منادیان هم که به صورت نکره آمد، تا اون عظمت ندایی رو که بعدش میخواد بیاد ایجاد میکند، دنبال این میفرماید که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. حیف میترسم که خلاصه یه خورده این سفراست که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا دو فراز و توفنا مع الابرار سه فراز. این سه فراز هر کدوم نکته های خودشو داره. الان میخواستم به عجله بگم که آیه تمام شه، ولی خب حیف، انشالله در محضر آیه در جلسه بعد هم هستیم که بعد از نماز انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.